سلام بینندگان عزیز، برنامه اخبار آزاده است با تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان. عبدالله اشرف هستم همراهتان. سرخط موضوع های امروز پنجشنبه 23 ایول از این قرار است. قاتلان به سزای اعمالشان رسیدند. دختر 15 ساله افغان سلاح به دستانی را که والدانش را در خانه کشتند با تیر افتوماتی پدرش به قتل رساند. در آفات‌های طبیعی امسال تلفات جانی کمتر، اما ضرر مالیوی در تاجیکستان بیشتر شده است.
امسال زیان حادثه‌های طبیعی بیش از 50 میلیون سومانی را تشکیل می‌کند. سال گذشته ضرر حادثه‌های طبیعی 28 میلیون سومانی بود.
حامیان مهاجران تاجیک در روسیه برای حمایت از آسیب دیدگان بازداشت شده ناحیه خراسان در تاجیکستان صدا بلند کردند.
یک هفته گذشت ولی کسی از مقامات به جای حادثه نیامد. مردم هم برآمده فقط از مقامات طلب کمک کردند.
شرکت دولتی هواپیمایی تاجیک ایر اطلاع داد که ساعت 1 شب 24 ایول به وقت مسکو یک پرواز چارتری انجام می‌دهد. هواپیما مسافران تاجیک را از مسکو به دوشنبه می‌آورد. شرکت گفته است بنابر خالی به مسکو پرواز کردن هواپیما، نرخ چیپته از پروازهای معمولی گران‌تر بوده 34843 روبل معین شده است. بلیت هواپیما تنها طبق رویخطه ترتیب داده سفارت تاجیکستان در روسیه فروخته می‌شود، اما پروازهای منتظم میان تاجیکستان و روسیه هنوز نیست. تنها پروازی بین المللی که از تاجیکستان فعال شد مسیر دوشنبه دبی دوشنبه است که شرکتی فلای دبی هر هفته یک مرتبه روزهای چهارشنبه دایر میکند. قمرگل دختر 15 ساله افغان در ولایت غور از طالبان سلاح به دست که شبانه به خانه آنها حمله کرده والدانش را به قتل رسانیدن قصاص گرفت. بعد از آنی که سلاح به دستان در پیش چشمش پدر و مادرش را کشتند، با افتومات کلاشنکوی پدرش دو سلاح به دست را کشت و سومی را زخمی کرد. حالا قمرگل و برادر 12 سالش که همکنون یتیم ماندند، مقامات به جای امن کوچانیدند تا از حمله طالبان در امان باشند. قمرگل در پرسجوی مفتشان حادثه به سرش آمده را چنین نقل کرد.
ببینیم زکی میدارم دروازه ایتالیز ما تک تک شد. مادرم بخش داد دروازه رو نگو شما کی نمی گفتن ما مجاهدین دروازه رو باز کنید. مادرم دروازه رو باز نکرد، دروازه ایتالیز رو شکستندن. دورمدن مادر و پیر من هر تر بیرون کردن، هر تر تیر باران کردن بدم چشم ما. ما آخر مجبور شدیم سال پیر خود بگرفتیم شد بزیدیم. دو نفرش رو کشته شد، یکی هم تیپیشیده شد. دیگه خود جنگ کردیم، برادر من خود ما کمک کرد تا دیگه قومای ما دیگه همگی جمع شدن پیامادم اونا فرار کردن دیگه بیشتر نستادن اینجا.
از قومای تون کسی آسف خونه بیره؟
نه نه، یک قومی من مردگی مصیبیت بیگانایم او رم بکشتن.
سلا دا پیش تو بود؟
ها سلا دا پیش ما
دا اتاق تو
ها. ما دو خان داشتیم، یک خان پیر مادر مخواه بودن، یک خان من برادر مخواه بودیم.
مقامات افغان میگویند نیت دارند قمرگل و برادرش را به کابل پایتخت کشور کوچانند تا از حمله سلاح به دستان در امان باشند. طبق خبرهای دسترس شده، اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان میخواهد قمرگل و برادرش را به حضور پذیرد و تقدیر مین‌بعدی زندگیشان را مطرح سازد. کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان از افزایش خسارات مالی آفات‌های طبیعی در تاجیکستان خبر می‌دهد. گفته می‌شود بسیار از آفات‌ها نتیجه تغییریابی و یا گرمشوی اقلیم است. مقامات حالت‌های فوق‌العاده می‌گویند با وجود افزایش آفات‌های طبیعی، تلفات جانی به مراتب در قیاس به سال گذشته کمتر شد. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش همکارمان برات یوسفی.
کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجدانی میگوید بر اثر آفات‌های طبیعی در 6 ماهی سال جاری خسارات مالی نسبت به یک سال پیش تقریبا یک برابر بیشتر شده و این حادثه‌ها 3 برابر کمتر تلفات جانی داشته است. در حالی که در سال جاری 78 حادثه فوق‌العاده به عمل آمده و در 6 ماهی سال گذشته 401 حادثه فوق‌العاده ثبت شده بود.
В этом году ущерб составил более 50.
Имсал зиёни ҳодисаҳои табиӣ беш аз 50 миллион сомониро ташкил мекунад. Соли гузашта зарари ҳодисаҳои табиӣ 28 миллион сомони буд. Соли ҷорӣ дар ҳодисаҳои табиӣ 7 нафар ва соли гузашта 22 нафар ба ҳалокат расида буд. Ҳама ин аз шароити обу ҳаво вобастагӣ дорад.
22, но это всё зависит от погодных условий.
Наҷот диҳандагони кумитаи ҳолатҳои фавқулода соли ҷорӣ дар 266 амалиёт ҷони 53 нафарро наҷот доданд. Дар ин давра 34 нафар аз ҷумла кӯдакон ва занон дар кулу дарёҳои кишвар ғарқ шудаанд. сабабҳои ғарқшавӣ дар оби дарёву кӯлҳоро наҷотдиҳандагон марбут ба оббозӣ дар ҷойҳои хавфнок, беназоратии волидайн ва худкушӣ меноманд.
Ҳамзамон наҷотдиҳандагон дар корҳои кофтуковӣ ва баровардани 40 ҷасад иштирок намуданд. Аз ҷумла 22 ҷасади ғарқшудагон, 14 ҷасад аз садамаҳои нақлиётӣ, 1 ҷасад аз омадани сел ва 3 ҷасадро аз хонаҳои маҳкам буда, яъне бароварданд.
ҳодисаҳои табиӣ бо бештари хисороти моливу ҷонӣ селфароӣ будааст. Аз ҷумла моҳи май дар ноҳияи Хӯросон селе, ки дар пай хисороти ҳангуфт ва талафоти ҷонӣ дошт, боиси эътирози мардум ва бастани роҳи Душанбе Бохтар шуд. Раиси кумитаи ҳолатҳои фавқулода дар посух ба суоли чаро дар ин ҳодиса ба кӯмаки мардум расидагии сареъ нашуд, ки боиси эътирози мардум гашт, гуфт рӯзи бастани роҳ наҷотдиҳандагон ва сарбозони кумитаи ҳолатҳои фавқулода дар ҷои ҳодиса кор мекарданд.
Мо рӯзи 16-ум бо муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Гулмаҳмадзода, 16-ум боз як бор ман барои рӯзҳо гуфта истодиям, мо 16-ум як ҷоя маслиҳат кардем ки вай казутан ки рӯзи Душанбе рафта дар ҷояш мо ситод мегузаронем. Ин вобастагӣ надошт ки мардум ба 17-ум ба кӯча буромаданд, баъд муовини сарвазири дигар мақомото ба ноҳияи Хӯросон рафтанд.
Аксари ҳодисаҳои табиӣ дар соли ҷорӣ замони шурӯи пандемияи коронавирус иттифоқ афтодааст ва ба гуфтаи раиси кумитаи ҳолатҳои фавқулода наҷотдиҳандагони ин ниҳод дар ин замон ба истилоҳ дар хати сурх кор мекарданд. Дар ин давра 7 корманди ин кумита ба коронавирус гирифтор шуданд, ва аммо онҳо афродианд ки ба ин беморӣ дар замони рухсатӣ сирояд ёфтаанд.
Дар ҳоле ки мақомот аз муваффақиятҳо дар наҷоти одамон аз офатҳои табиӣ мегӯянд, моҳи гузашта гурӯҳе аз сокинон аз сел осеб дидаи ноҳияи Хӯросон аз беамалии мақомот эътироз карда, муддате роҳи мошингарди Душанбе Бохтарро бастанд. Ҳоло мақомдорон барои мардуми офатзада хона месозанд, вале бар зидди шуморе аз эътирозгарон парвандаи ҷиноӣ боз шуда. زمنان هفته گذشته فعالان حقوق تاجیک در مسکو به نشان همراهی با ساکنان بازداشت شده ناحیه خراسان فلش موب یا یک چوربینی ورزشی برگزار کردند. برای اشتراک در اعتراضی بدون اجازه 10 باشنده ناحیه به جوابگاری کشیده شده، از 5 تا 15 شبانه روز حبس شده بودند. سرنوشت 6 نفر دیگر بازداشت شده ناحیه خراسان روشن نیست. با طرفداری آنها گروهی از جوانان تاجیک در مسکو ضمن بازی فوتبال نیمتنه یا فوتبالکا با عکس بازداشت شده ها را پوشیدند. تفصیلات در گزارشی همکارم میرزا نبی خالق‌زاد.
ماه می آفت‌های طبیعی در ناحیه خراسان جان 2 نفر را از بین برد، 300 خانه خراب شد. ضرر دیدگان می گویند در 3 روز اولی حادثه کسی به سرنوشت آنها توجه نکرد و آنها شب را در منزل نزدیکان در محله های دیگر روز می کردند. آنها می گویند مجبور شدند به نشان اعتراض از بی‌توجهی منصبداران راه باختر دوشنبه را بندند. بعد از این اعتراض مقامات به ساکنان سلزده کمک کرده برایشان منزل نو بنیاد کردند، اما در عین زمان به ساکنان برای این کارشان فشار آورده شده، تشبسکاران آنها را برای بی اجازه دست به اعتراض زدن بازداشت و حبس کردند. عزت امان حامی حقوق این عمل را حد نهایی بی عدالتی نسبت افراد اصل آسیب دیده می نامد. بنابراین تصمیم گرفت و طرفداری از بازداشت شده ها در مسکو مسابقه فوتبال دایر کند. ده ها مهاجر تاجیک به نشان همراهی به این چاره‌بینی همراه شدند.
یک هفته گذشت ولی کسی از مقامات به جای حادثه نیامد. مردم هم برآمده فقط از مقامات طلب کمک کردند.
بختاور جمعیف از حامیان دیگری حقوق مهاجران هم بر این باور است که باز کردن پرونده جنایی برای یک اعتراض صلح آمیز درست نیست.
آنها یگان حرفی ناجای نگفتند، کاری نکردند، فقط ارائه حقوق خود را طلب کردند و صدا بلند کردند.
گردی همایی و تظاهرات به نشان اعتراض از حوادثی که در تاجیکستان می گذرد پیوسته در روسیه برگزار می شود. 24 میلیون در راهپیمایی روز غلبه در مسکو طرفداران گروه 24 که در تاجیکستان فعالیتش ممنوع است در نزد کرمل ضد حکومت فعلی تاجیکستان گردی همایی کردند. اعتراض جان با قرار دادگاه بازداشت و مجازات شدند. محمد صابری عبدالقهار نماینده گروه 24 میگوید اعتراض در خارج از تاجیکستان یکی از کمترین راه‌های ابراز ناراضگی از حکومت فعلی است. در تاجیکستان اعضایان این گروه افرادگرا دانسته می شوند و آنهایی که در داخل اعتراض می کنند برای سالهای طولانی روانه زندان می شوند.
بنابراین مردم مجبور می شوند در کشورهای دیگر اعتراض کنند. در داخل کشور آنها چنین اجازه و حقوق ندارند.
حقوق شناس شهرت قدرتوف بر این نظر است که نقطه عطف برای تاجیکستان قبول قانون درباره پیشوای ملت بود که به پرزیدنت امام علی رحمان مقام اساسگذار صلح و وحدت داده شد. محض بعد این به گفته او کشور از نظام افتریتری به توتالیتری گذشت.
تمام قدرت در تاجیکستان در دست یک شخص است و معیارهای سرقانون رعایت کردن نمی شوند. حقوق و آزادی های انسان پایمال کرده می شوند. شهروندان در داخل کشور فکر خود را آزاد بیان کردن نمی توانند.
ولی فعالان تاجیک می گویند تظاهرات در مسکو و دیگر شهرهای روسیه هم می تواند برای تشکیل کننده و شرکت دارانش پیامدهای ناخوب داشته باشد. با باور آنها ساختارهای قدرتی روسیه و تاجیکستان همکاری زشت دارند و جانب تاجیکستان بدون مشکل میتواند چنین افراد را جنایتکار اعلان کرده از مقامات روسیه استرداد او را طلب کنند و اگر سازمانهای حقوق بشر سری وقت به قضیه دخالت نکنند اعتراضگر به دوشنبه اخراج شده برای چندین سال به کنج زندان میروند.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
دادگاه عالی تاجیکستان حکم نهایی رجب علی آدینایف مؤسس شرکت امید 88 را صادر کرد. شیر محمد شاهیان رئیس دادگاه گفت نسبت آدینایف از روی اتهام نو تصرف مال و ملک دولتی و دیگر جنایات های اقتصادی حکم نهایی صادر گردید و به 28 سال زندان محکوم شده است. وکیل آدینایف حکم دادگاه را ناعادلانه خوانده گفت زیر حمایتش به اصطلاح گاوسود شد. شهلا عبداللهیوا موضوع را ادامه می دهد.
دادگاه عالی تاجیکستان با 24 سال حکم زندانی رجب علی آدینایف رئیس شرکت امید 88 4 سال دیگر زم کرده در نهایت او را برای 28 سال روانه زندان نموده است. شیر محمد شاهیان رئیس دادگاه روز 20 ایول هنگام یک نشست خبری در دوشنبه گفت با رئیس امید 88 از روی اتهامات نو حکم نهایی صادر گردید.
پرونده وارد شدم مرتبه اول برای صادر کردن یک قطار جنایت ها روبری این شرکت گناهکار دانسته میشد با حکم سودی عالی محکوم گردید. بعدتر باز پرونده نسبت اون کس وارد گردید، مسئله تصرفی مال و ملک دولتی و دیگر جنایات اقتصادی در مجموع بود.
رئیس امید 88 ماه اکتبر سال 2017 دستگیر و بعدی تنقید شدید از جانب پرزیدنت به 24 سال زندان محکوم شد. در اول مقامات او را برای برنگرداندن 171 میلیون سومانی پول ساختمان نیروگاه روغون که وزارت مالیه همچون قرض به شرکت زیر رهبری او داده بود عیبدار کردند. اتهامی که نماینده قانونیش رد میکند.
من حجت های تصدیق کننده بانکی دارم که زیاده از 41 میلیون سومانی مبلغ سپرده است تا آغاز کردن پرونده جنایتی که با انابت نگرفتم همچون پرداخت شده. غیر از این سال 2016 علاقه قرض راغون پر را پرداخت شده بود با قرار با حلنامه سود اقتصادی.
این مصاحب ما میگوید حکم سابق رهبر شرکت امید 88 به اساس است و پرونده به بازنگری نیاز دارد.
بینندگان ارجمند، اینجا رسیدیم به پایان برنامه اخبار آزادی. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. اخبار از این بیشتر رو در سامانه رادیو آزادی cw.org مطالعه کنید و در صفحه آزادی ویدیو ببینید. یادتون نرود فردا صبح برخ شما رو در نوید بامدادی با نوگانی های نو منتظریم. تا آن دم خدا نگهداری حرکت شما.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمد تقدیم
می‌کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین یک شکل صورت خواهد گرفت.
www.ozodi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. روز 23 ایول شماری آلوده شده ها به کرونا ویروس در جهان به 15 میلیون نفر رسید و روز دویم است که در ایالات متحده آمریکا شماری تلفات انسانی از کووید 19 رکوردی شده است، 1100 نفر گذشته است. کارمندان طبی میگویند از بس که شماری آلوده شوی های روزانه در ایالات متحده آمریکا از 66000 نفر گذشته است، احتمال افزایش از این بیشی تلفات انسانی وجود دارد. در حال حاضر در مجموع در سراسر جهان شماری فوتیده ها از کووید 19 مرز 623000 نفر را عبور کرده است. در ایالات متحده آمریکا 4 میلیون شخص آلوده شده و 143000 حالت مرگ بر اثر ویروس در مجموع به قید گرفته شده است و این کشور در فهرست شدیداً آسیب دیده ها از کرونا ویروس در جای اول قرار دارد. هند که بعد ایالات متحده آمریکا و برزیل از نظر آلودگی به ویروس سیوم در جهان است، 1.2 میلیون نفری آلوده شده به کرونا ویروس دارد. هیئت مذاکره کنندگان از اوکراین، روسیه و سازمان امنیت و همکاری اروپا به موافقه رسیدند که شروع از 27 ایول در شرق اوکراین آتش بس رعایت می شود. دفتر پرزیدنت اوکراین روز 22 ایول گفت که رعایت رژیم آتش بس از جانب همه طرف پیش شرط مهم اجرای سازشنامه مینسک می باشد. پرزیدنت ولادیمیر زلنسکی سال گذشته وقتی سری قدرت آمد وعده داد که در منطقه های شرقی کشور دونتسک و لوهانسک نزاع‌ها خاتمه می‌یابد. سازش صلح میان جانب ها هنوز سال 2015 در شهر مینسک امضا شده، آلمان و فرانسه به حیث میانجی بین اوکراین و روسیه برآمد کردند. رهبران چهار کشور دکبر سال 2019 در جلسه در پاریس برای بررسی جریان صلح ملاقات برپا نمودند و بعد آن میان حکومت و جدایی طلبان اوکراینی تبادل زندانی ها صورت گرفت. ولی هنوز هم چند مسئله مثل ضرب‌الاجل انتخابات محلی، نظارت مرزها در منطقه های جدایی طلبان، خروج واحدها و تجهیزات روسیه و خلع سلاح گروه های مسلح حل نشده باقی میماند. دادگاهی در شمال و غرب روسیه ولایت کاریلیا روز 22 ایول یک تاریخ‌شناس و فعال حقوق بشر یوری دمیتریف را با اتهام بدرفتاری جنسی نسبت دختر خواندش به 3.5 سال زندان محکوم کرد، ولی خود او و طرفدارانش اتهامات را قاطعانه رد میکنند. قبلا دادستان‌ها از دادگاه خواستند که دمیتریف به 15 سال زندان محکوم شود. پرونده به سال 2016 برمیگردد. دمیتریف با گمان پرنگرافی کودکان بر اساس عکس‌های دخترخواندش بازداشت شد. این عکس‌ها را مقامات در کامپیوتر او پیدا کردند. خود او گفت که بی‌گناه است و عکس‌ها هیچ مضمون پرنگرافی ندارند و با درخواست کارمندان اجتماعی برای نظارت از رشد کودک گرفته شدند. ویکتور آنوفریف وکیل دفاعی یوری دمیتریف در بیرون تالار دادگاه شهر پترزاووسک گفت که دانشمند خود را بی‌گناه می‌حسابد و در این مرحله حکم دادگاه را مثبت ارزیابی می‌کنند.
با او تخمیناً 3.5 ماه دیگر مانده است. تخمیناً 12 نوامبر باید آزاد شود. این حسابی تخمینی است. یعنی برای انجام مهلت حبس 3.5 ماه مانده است.
یوری دمیتریف 64 ساله که اینچنین رهبری دفتر سازمان میموریال در کاریلیا میباشد گفت کارهای تحقیقاتی او در زمینه کشف جسدهای افراد کشته شده در زمان استالین کرملین را عصبانی کرده است. در پس منظر تنش‌های افزاینده در روابط واشنگتن و پکن، جمهوری خواهای سنت ایالات متحده آمریکا قانون را معرفی کردند که در تلاش مقاومت با نفوذ افزاینده اقتصادی و سیاسی چین در سراسر جهان میباشد. طرح با نام تحکیم سودا، اتحاد منطقوی، تکنولوژی، تشبث‌های اقتصادی و گئوپولیتیکی در رابطه با سند استراتژی نسبت چین که روز 22 ایول در سنت قبول شد، واکنش به دعوت دموکرات‌ها است که از ماموریت ترامپ خواستند زیاد نفوذ افزاینده چین اقدام کند. این قانون‌گذاری برای مقابله با عمل‌های تخریب‌کارانه چین در بازار جهانی از جمله دزدی مالکیت ذهنی و سرمایه گذاری های دولتی روانه شده است. سند اینچنین مقابله با رقابت های تکنولوژی چین را در همکاری با شریکان در نظر می گیرد. در دوام چند ده ساله گذشته نفوذ چین برابر با اقتصادش افزوده توانسته است با استفاده از ثروتش در کشورهای با دموکراتیه های ضعیف آسیای مرکزی، بالکان، افریقا و آمریکای لاتینی نفوذش را تقویت دهد. در آلمان دادگاه یک مرد 93 ساله را که در دوره نورسیش در یک قرارگاه کنسنتراسیونی فاشیستانی نازی به حیث پاسبان کار کرده است، برای شریکی در کشتار به 2 سال شرطی زندان محکوم کرد. حکم برونو دی 9 ماه بعد شروع مرافع در یک دادگاه شهر همبورگ صادر شد. دی اعتراف کرد که یک عضو اس اس بود و در مناره دیدبانگاهی قرارگاه شتودخوف در نزدیکی های دانسیگ سابق گدانسکی پولشه کار میکرد. دیرو در 5232 حالت کشتار گناهگار کردند که به شماری مردمی در این قرارگاه کشته شده در سالهای 1944 تا 45 راست می آید. در سخن آخرین خود هفته گذشته دی از قربانی ها عذر پرسید ولی تاکید کرد که مجبور شد به این کار بیرود و گفت که چون این کار دیگر نباید تکرار شود.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
کمیته کارهای دین و تنظیم مراسم های تاجیکستان تصمیم گرفته است حدود 5000 داوطلب سفر حج در صورت فراهم شدن شرایط بهداشتی می توانند سال آینده یکی از رکن‌های اساسی اسلامی را اجرا کنند. این در حالی است که به دلیل خروج بیماری کووید 19 سال جاری مراسم حج به موقوف گذاشته شد. در این مدت 49 کارمند عرصه دینی تاجیکستان گرفتار این بیماری شده، یک نفر از خادمان دینی فوتیده است. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. سلیمان دولتزاده رئیس کمیته کارهای دین و تنظیم مراسم در تاجیکستان در نشست مطبوعاتی 22 ایول گفت که امسال به دلیل خروج بیماری کووید 19 رهبریت عربستان سعودی تصمیم گرفت که مراسم حج برای مسلمانان جهان را برگزار نکند. حج یکی از رکن‌های اساسی دینی اسلام است و همساله در روز عید قربان برگزار می شود. مسلمانان تاجیکستان نیز همساله تلاش میکنند که به فهرست داوطلبان سفر حج شامل شوند. با گفته مسئولان کمیته کارهای دین و تنظیم مراسم در تاجیکستان، سال جاری قرار بود حدود 5000 نفر به اماکن اسلام سفر کنند. سلیمان دولتزاده گفت:
اگر وضعیت بهتر شود، اگر دیشکر پیشگوی کردن نمیتواند با چی ترتیب صورت میگیرد و هر صورت برتریت اولویت به اون نفران که نام نویس دادن با مدونه میشوند.
شیرین نظرمدوه ساکن 60 ساله از نایه فرخور ولایت ختلان که سالهای زیاد در آرزوی سفر حج بود، دیگر انتظار این سفر در سال آینده نشد و مبلغ جمع‌آورده برای سفرش را به کار خیر صرف کرد. از جمله وی برای پزشکان و بیماران گرفتار کووید 19 لباس محافظتی و دارواری تقدیم کرد. سید مکرم عبدالقادرزاده مفتی مسلمانان تاجیکستان که نیز در نشست امروز شرکت داشت خبر داد که عید قربان امسال 31 ایول برگزار می شود، اما نماز عیدین دایر نمی شود. وی درباره نحوه انجام مراسم قربانی گفت:
از بس که نماز در تمام مسجدهای جمهوری گذاشته نمی شود، افضل و بهتر و خوبتر است اگر که انجام می دهد. یک ساعت بعدی آفتاب آمدنم قربانی رو حساب یعنی قبول است، اما ثواب زیادتر و بیشتر در اون است که بعدی پیشین نیروز عید ایدی قربان قربانی رو انجام میده.
مفتی مسلمانان تاجیکستان در پاسخ به این سوال رادیو آزادی که آیا برگزاری نماز عیدین توسط شبکه‌های تلویزیونی نمایش داده می شود یا نه گفت که این موضوع در حال بررسی است. در این نشست مطبوعاتی اعلان شد که از آغاز خروج پاندمی کووید 19 در تاجیکستان 49 کارمند ساختارهای تنظیم فعالیت‌های مذهبی و خود مسئولان دینی گرفتار این بیماری همگیر شدند. حسین شاکیروف سردار بخش اتحادیه دینی کمیته کارهای دین و تنظیم مراسم ها در تاجیکستان گفت که متاسفانه یولداشف حسین دین امام مسجد جماعت شادابه نایه اشت از این بیماری فوتیده است.
دینی ایونی سال 2020 از بیماری برانخی خسته شد فوتیده. باقی مونده
وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی تاجیکستان روز گذشته خبر داد که در عموم در کشور 6967 کس به بیماری کووید 19 گرفتار شدند. در بیانیه وزارت آمده است که تاکنون 57 نفر از این بیماری فوتیدند. کارشناسان میگویند هرچند سرعت سرایت بیماری در تاجیکستان سست شده باشد هم، ولی آمار رسمی بیانگر واقعیت نیست.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت همیشه امکان دارد دستوری بستن کنسولگری های بیشتری چین در آمریکا را بدهد. این سخنان ترامپ است از آن صدا داد که وزارت امور خارجه آمریکا با کنسولگری چین در شهر هیوستن دستور داد که دوام 72 ساعت فعالیت خود را قطع کند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاری زازاده بشنوید. مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا از تصمیم بسته شدن کنسولگری چین در هیوستن حمایت کرده است. او روز چهارشنبه 22 ایول زیمن نشست خبری در کوپنهاگن گفت که حکومت آمریکا برای حفاظت از منفیت های خود اقدامات ضروری را انجام خواهد داد. وزارت امور خارجه چین هم گفت آمریکا دستور داده است که کنسولگری این کشور در شهر هیوستن بسته شود و این را یک اقدام تحریک آمیز و نقض قانون های بین المللی دانست. وانگ وینبین، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، روز چهارشنبه 22 ایول گفت
روز 21 ایول ایالات متحده آمریکا ناگهان طلب کرد که کنسولگری جنرالی چین در شهر هیوستن بسته شود. این یک اغوای سیاسی ایالات متحده است که به طور یک جانبه رخ می‌دهد و جدی قانون‌های بین‌المللی، معیارهای بنیادی تنظیم کننده روابط بین‌المللی و سازشنامه دو جانبه کنسولی میان چین و ایالات متحده را نقض می‌کند. چنین عمل غرضناک و بی اساس را که روابط چین و ایالات متحده را به هم می‌زند به شدت محکوم می‌کند. ما از ایالات متحده آمریکا تقاضا می‌کنیم که این قرار اشتباهی خود را بلافاصله بیکار کند، وگرنه چین در پاسخ اقدام‌های قانونی جوابی خواهد گرفت.
خبرگزاری ریترز به نقل از یک مقام آگاه خبر داده است که چین در حال بررسی بستن کنسولگری آمریکا در شهر ووهان است. بجز سفارت در پکن، آمریکا 5 کنسولگری در چین و یکی در هنگ کنگ دارد. تحلیلگران هم میگویند که امکان دارد چین به بستن یکی از کنسولگری های آمریکا در این کشور اقدام کند. در همین حال مارتر آرتاگو، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا که همراه با مایک پامپئو در سفر اروپایی به سر میبرد، گفته است که حفاظت از دارایی های معنوی و معلومات خصوصی شهروندان آمریکایی سبب بسته شدن کنسولگری چین در هیوستن بوده است. با گفته ای او، کشورها بر اساس کنوینسی وینا حق دخالت در امور داخلی کشوری میزبان را ندارند. خانم آرتاگوس در ادامه گفته است که امریکا نقض حاکمیت، تهدید شهروندان، دزدیدن شغل امریکایی ها و دیگر عملهای فاحش از سوی چین را تحمل نخواهد کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا جزئیات بیشتری در این باره ارائه نکرد. رابطه امریکا و چین در دوره رهبری دونالد ترامپ پرتنشتر از دوران گذشته شده است. سرزدن پندیمی کرونا ویروس از ووهان چین و پیش از آن جاری کردن مالیات گمرکی برای کالاهای تجارتی همدیگر و نیز وضع حقوق بشر در هنگ کنگ تنش میان این دو کشور را بیشتر کرده است. واشنگتن همچنین چین را به نقض حقوق اویغورهای مسلمان در منطقه شینجان متهم میکند. چین همواره اتهام نقض حقوق اویغورها را رد کرده است. Love cheese oh but they on this dargi love cheese oh beto zindagi nashish love cheese oh sakhenom to aos rewazon rewazon oh ozom des khaktojim بزن بزن چرخ بزن رقص بکن جانی من بزن بزن چرخ بزن رقص بکن جانی من عزیزم شنای من بیا بزن بزن
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دادگاه اقتصادی ولایت سوخت میگوید دو بنای کلیسای سانمین سومباگیم را با دعوای شهرداری خوجند به کودکستان برگرداند، ولی این سازمان قرار دادگاه را قبول ندارد و میگوید این مکان حق قانونیش است. سلیمان قاسم زاده رئیس دادگاه اقتصادی گفت سود اقتصادی دعوا را در مرحله کاساسیونی و نظارتی به نفع حکومت شهر خوجند حل کرد. حالا قرار دادگاه پر اجرا شد، بناها را گرفته به دعواگر دادند. این در حال است که بناهای موردی بحث در محله تیلاکان شهر خوجند را هنوز هم کلیسای سانمین سومباگیم در اختیار دارد. روز 20 ایول آنجا تنها یک پاسبان با نام سعید حضور داشت. او گفت از ماه مرد کلیسا بنابر پاندمی فراگیر بسته است و پیروانش برای عبادت جمع نمی شوند. به گفته پاسبان کسی آنها را نگفته است که بناها را خالی کنند. رهبران سازمان گفتند برای دادگاه تلاش دارند بناها را در اختیار خود نگه دارند. راهب این کلیسا و وکیل دفاع این سازمان به زنگ های ما پاسخ ندادند. پیروان سازمان سانمین سومباگیم حدود 200 نفر گفته می شود. الیاس اکراموف رهبر مرکز حقوقی حقیقت در دادگاه از منافع سازمان سانمین سومباگیم حمایت می کرد. او سال گذشته در صحبت با رادیو آزادی گفته بود حلنامه دادگاه اقتصادی را درباره بیکار کردن قرار رئیس شهر خوجند و در اختیار دولت تاجیکستان گذاشتن کلیسا قبول ندارد و با راه‌های قانونی برای حمایت از مالکیت خود تلاش خواهند کرد. او گفته بود در دست ما قرار دادگاه شهر خوجند هست که قرار رئیس شهر را درباره به اجاره دادن زمین به سازمان سانمین سومباگیم درست نمیداند. به قول او سازمان سانمین سومباگیم برای بازسازی این مکان مبلغ صرف کرده است و در صورتی به اعتبار شدن قرار ضرری مالی میبیند. بناهای حالا کلیسای سانمین سومباگیم تا سال 1995 کودکستان شماره 39 بود. سال 1995 آنجا با قرار حکومت خوجند فاکولته نوتاسیس طبی دانشگاه دولتی خوجند جای گرفت. بعدی بر هم خوردن فاکولته یک قسمی آن و قسمت دیگر از کودکستان کنارش نیز در اختیار سازمان مسیحی سانمین سومباگیم و قسم دیگرش در اختیار مکتبی ترکی گذاشته شد. حالا مقامات معارف خوجند میگویند در جای کلیسا دوباره کودکستان فعال می شود. بحث سانمین سومباگیم که از آن مرکز میسیونری نام برده می شود با مقامات خوجند ظاهرا ماجرای مالی به نظر می رسد، ولی به زندان محکوم کردن راهب سازمان بهرام خالمتوف در سال 2017 با جرم برانگیختن کینه و عداوت دینی بحث های را هم به دنبال داشت. برخی افراد نزدیک به سازمان برانند که مقامات با این را تلاش دارند فعالیت این سازمان تبلیغگر دینی را محدود کنند. برخی دیگر قضیه را به طور خود شرح می دهند و می گویند مقامات امروز برای به اصل خود برگردانیدن کودکستان ها تلاش دارد. در سالهای 92 عصر گذشته برخی از مؤسسه های اجتماعی و خصوص کودکستان ها را افراد منصبدار و سرمایه دار از خود کردند. در حال حاضر کودکستان ها به اندازه کافی وجود ندارند و مقامات می خواهند مؤسسه های قبلا فروخته شده را در اختیار دولت بگذارند. کلیسای سانمین سومباگیم از سال 1992 در تاجیکستان حضور دارد و تا زمان قبول قانونی نویدین در سال 2009 بیشتر به حیث سازمان میسیونری فعالیت داشت. مرکز بین المللی سانمین سومباگیم در سئول با نام یایدو سومباگیم فعالیت میبرد. سال 1992 تحت این نام نمایندگی مرکز در شهر وحدت و سال بعد در دوشنبه با نام گری سانمین بازگردید. خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
والدان یکی از 7 سرباز نیروهای مرزبانی که در حمله به پاسگاه سرحدی عشق‌آباد کشته شد میگویند از مرگ فرزندشان 8 ماه میگذرد، ولی مقامات به خانواده کمبیزاتی آنها کمک نمیرساند. من میرزا نبی خالق‌زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. زهرا ستاروه مادر عبدالغنی دولت در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت وقتی جسد فرزندش را آوردند افسرانی که تابوت او را همراهی میکردند گفتند که عبدالغنی قهرمانی کرد، اهالی تاجیکستان را از دست تروریست‌ها نجات داد، مکتب مرکزی ناحیه را به نامش باید گذاشت.
فرزند نوجوان زهرا ستار و روز 6 نوامبر سال 2019 در حمله به دیدبانگاه سلطان آباد به هلاکت رسید. مقامات رسمی گفتند که ضمن مقاومت به گروه 20 نفری نقاب پوش 6 نفر از نیروهای حکومتی و 15 حملهور کشته شدند. زهرا ستار و میگوید
از تبم تماماً همو که گفتی فرزندی شما عزیز قهرمان شید، قهرمان ملت شید. تو فرزند شما جون 9 میلیون تاجیک خرید مادری عزیز. فخر کنه که شما خیلی فرزند داشته، خیلی فرزند تولد کرده بایه رسیده.
مقامات سرحدبانی تاجیکستان میگویند سرباز تاجیک را برای جسارتش پس از مرگ هم قدردانی کردند. آنها میگویند ماه فوریه امسال به مناسبت 23 سالگی روز ارتش مادر عبدالغنی را از ناحیه رشت دعوت کردند و برای جانبازیش در عشق‌آباد پس از مرگ با نشان درجه یک شرف سرفراز شد. یک منبع از ریاست مرزبانی تاجیکستان به شرط ذکر نکردن نامش گفت همراه با نشان به مادر عبدالغنی 8000 سومانی کمکی مالی رسانده شد. مادر عبدالغنی با 3 فرزند که یکی معیوب است تنها بار زندگی را میکشد. او در صحبت با رادیو آزادی میگریست با یادآوری از آخرین زنگ تلفن فرزندش در ساعت 10 شب 5 نوامبر نقل کرد که عبدالغنی با خوشحالی گفت که تا انجام خدمت 8 ماه دیگر مانده است و برگشته به دانشگاه داخل میشود، کار مییابد و باری آیله را میکشاند.
همون فقط وی وقتی که همون جوان شدودن بیستین فوران همون وقت رفتم شهر رفتم مخزوان شدودن خیلی وای کردن که فرزند شما خوب خدمت کردن کنه حمایه کردن خیلی دستگیری نینید که اگون چی نشید نینه اگون که سراغ نکر اگون نزد.
مادر عبدالغنی میگوید جسد زخمی پسرش را دیده است که از عقب گردنش تیر خورده است. به قبل مادرش عبدالغنی را که صنف 11 میخواند به زوری به ارتش بردند. یکی از معلمان مکتب رقم 1 ناحیه رشت بدون آوردن نامش گفت روزی که جسد شاگرد را آوردند در نزد مکتب جمع آمد شد و در آن نماینده های مقامات انتظامی از حکومت ناحیه و از بخش جوانان ناحیه استادان شاگردان جمع آمدند. و افزود در این همایش از طرف نماینده حکومت و معارف ناحیه حرف های صمیمی زدند که عبدالغنی برای حفظ بیخطری دولتی تاجیکستان جانبازی کرد. در شعبه حفظ اجتماعی ناحیه رشت گفتند که با نظرداشت قهرمانی عبدالغنی نام مادرش زهرا ستاروه را در روی خط کمبیزات های ناحیه همراه نمودند. این هم صحبتی ما گفت زهرا ستاروه هر ماه برای پرداخت پول برق 100 سومانی میگیرد. مادر تنهای عبدالغنی دولت میگوید کمک هایی که از طرف مقامات ناحیه وعده شده است نمیتواند بار زندگیش را کشاند. وی میگوید با 3 فرزندش در یک منزل تنگ و ویرانه به سر میبرد و از عادی ترین شرایط زندگی محروم است. مادر عبدالغنی میافزاید که شوهرش پس از زندگی 18 ساله یک سال پیش بعدی مناقشه آنها را ترک کرد و ازدواج دیگر کرد. همین وضع عبدالغنی را بیشتر مایوس کرده بود. از همین ناداری خانواده بود که میخواست حتما دانشگاه داخل شود، جای کار یابد و زندگی را تأمین کند. اما در حادثه خونبار عشق‌آباد همه را با خودش به گور برد.
مقامات رسمی میگوید 2 طبیب در منطقه کلاب از بیماری کووید 19 و 12 نفر دیگرشان بر اثر بیماری التهاب شش فوت دیده‌اند. جزئیات بیشتر را از من محمودجان احمدزاده شنوید. از میان این 14 طبیب 6 نفرشان ختم کرده دانشگاه بودند. اسکندر شاه میرزایف معاون سردار ریاست تندرستی منطقه کلاب روز 20 ایول در نشست خبری گفت
از طبیبان در 26 اپریل تا اینجا 14 نفر طبیب فوت کردند در منطقه کلاب. در سطح ولایت باشد 26 نفر فوت شده.
اسکندر شاه میرزایف در ادامه صحبتش گفت که در عموم در ولایت ختلان 26 کارمند ساحه تندرستی فوت دیده است.
ما کرونایوس شما وقت داریم که کووید فلجی که نمی باشه. ما فلجی دماغی 4 نفر
سالانه کووید قد چند نفر اگر 14 نفر چند نفر
ما یک نفر پاتوژن تمام کردن 2 نفر دنگرام
صدردین غیوروف سردار ریاست تندرستی منطقه در نشست خبری گفت تا 13 ایول در بیمارخانه های منطقه 1649 نفر همچون گمانبر به بیماری کووید 19 بستری شده اند. 1534 نفر شفا یافتند و 94 نفر فوت دیده اند. غیروف افزود که 4 نفر از بیماری کووید 19 و 90 نفر دیگر از التهاب شش فوتیده اند. او افزود
از اول سال 2002 با حالت 13 میلیون در بیمارخانه شهر نوی منطقه کلوب همگی 1646 نفر به بیماری کووید گمانبر بستری کرده شده است که 1534 نفر سالم و 94 نفر فوتیده است.
باری اول است که مقامات در ولایت ختلان تصدیق میکند که 2 طبیب در منطقه از بیماری همگیر فوتیده است. اولهای ماه ایون مقامات گفتند که 10 طبیب از بیماری التهاب شش فوتیده است، اما کارشناسان به آمار مقامات به شبهه مینگرند و میگویند شماره بیماران و تلفات بیشتر از آن است که مقامات میگوید. نارسایی وسایل بهداشتی و محافظتی برای طبیبان که در جبهه اول مبارزه با کرونا ویروس هستند از سببهای اصلی مرگ و میر طبیبان و پرستاران در تاجیکستان دانسته میشود. در روزهای اول خروج بیماری گزارش های زیادی نشر می شد که طبیبان وسایل عادی برای محافظت خود از ویروس را ندارند و در بعضی ناحیه ها مردم و افراد علاهیده برای آنها این وسایل را می خریدند. حکومت نیز پیوسته برای بی‌اعتنایی به این مسئله در شبکه های اجتماعی تنقید می شد. وزارت تندرستی تاجیکستان می گوید در کشور تا روز 21 ایل کرونا ویروس با بیشتر از 6970 کس سرایت کرده 57 نفر را کشته است.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
کمیته تدارکات المپیاد توکیو 2020 در انجمن 136 کمیته بین المللی المپی اعلام کرد که همه انشاءات برای برگزاری بازی های المپی در سال 2020 پیش بینی شده برای سال آینده حفظ گردیده، اینچنین نقشه برگزاری مسابقات تصدیق شد. در این باره سامانه رسمی کمیته بین المللی المپی خبر داده است. به اطلاع من به این حادثه برای تشکیل کنندگان یک قدمی مهم است. تا بازی های المپی به تاخیر افتاده توکیو 2020 که 23 ایولی سال 2021 آغاز می‌یابد یک سال باقی مانده است. رئیس کمیته تدارکات بازی ها یوشیرو موری و مدیر کلی این کمیته توشیرو موتو در انجمن کمیته بین المللی المپی تصدیق کردند که همه 43 مکان برای برگزاری مسابقه ها، شهرک اولمپی، مرکز بین المللی پخش تلویزیونی و مرکز مطبوعاتی برای بازی های اولمپی در سال 2021 استفاده خواهند شد. همچنین اعلان کردند که تقویم مسابقه ها همون طوری که بود میماند با بعضی تغییرات جزئی. من خوشحالم که شهرک و انشاءات برای سال آینده حفظ کرده شدند. توکیو 2020 برای رسیدن به این هدف کوشش کرد و به وضعیت فوق‌العاده نگاه نکرده نقشه مسابقات را تصدیق نمود که شهادت فعالیت با ثمر کمیته متحده اداره کننده تحت رهبری جان کوتس و یوشیرو موری می باشد. ابراز نمود پرزیدنت کمیته بین المللی المپی توماس باخ. محمد شاه عبدالله‌زاده دبیر کلی کمیته ملی المپی تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت که ورزشکاران تاجیک به مسابقات انتخابی المپی جهت دریافت راحت ها به المپیاد سال آینده در توکیو آمادگی می بینند. آقای عبدالله‌زاده افزود:
خودی ما از روی شنواری علاکه گفتن می توانیم که یک پسر یک دختر از روی کوتا راحت می گیرند. از ورزشی سبوک هم 2 نفر، یعنی که در عموم 4 نفر از روی کوتا راحت می گیرند. و باز هم از نمودی گوشتینی جودو، از گوشتینی ترزی اوزوب و قیقرانی هم ما امید داریم که ورزشگران ما راحتی بازی المپی را به دست می آورند.
یادآور می شوم تا حالا از تاجیکستان 2 ورزشگر، بهادر عثمانوف و شباس نعمت‌اللهیف، در رشته بوکس به بازی های المپی توکیو 2020 راحت گرفتند. کمیته بین المللی اولمپی، کمیته های ملی اولمپی و فدراسیون های ورزشی بین المللی را در دوره بحران پاندمی کرونا ویروس به مبلغ زیاد از 100 میلیون دلار دستگیری کرد. در این باره سامانه رسمی کمیته بین المللی اولمپی خبر داده است. به اطلاع منبع در حالت ضروری تا امروز به فدراسیون های بین المللی 63 میلیون و به کمیته های ملی اولمپی 37 میلیون دلار اختصاص داده شده است. به غیر از این کمیته اجرایی کمیته بین المللی اولمپی تصدیق کرد که کمیته بین المللی دستگیری کمیته های ملی را ادامه می دهد و تا آخر سال 2020 برای برنامه 150 میلیون دلار جدا می کند. اینچنین کمیته بین المللی اولمپی سازمان های از جانب کمیته بین المللی اعتراف شده را مبلغ گذاری خواهد کرد. طور ذکر گردید کمیته های ملی اولمپی به دلیل پاندمی کرونا ویروس موقوف گذاشتن بازی های تابستانه اولمپی در توکیو به سال 2021 با مشکلات مالی روبرو شدند. کمیته بین المللی اولمپی باید باری اول به تاخیر انداختن بازی های اولمپی را برگزار کند و به همه جانب های منفیت دار در مبارزه با این بحران جهانی کمک نماید. این وضعیت نو تمام همبستگی، ایجادکاری، قطعیت و چندگیری را طلب می کند. همه ما باید سوی فداکاری و سازش حرکت نماییم. حالت های فوق‌العاده چاره های فوق‌العاده را طلب می کنند. در این وضعیت هر کدام ما باید سهمگذار باشیم و این به همه ما از جمله کمیته بین المللی اولمپی دخل دارد. ما از آن خرسندیم که امکان کمک در برنامه های دستگیری خود را داریم، گفت پرزیدنت کمیته بین المللی اولمپی توماس باخ. ۱۱۸ کشوری اعضای سازمان ملل متحد به همه کشورها توصیه دادند که ورزش و تربیت جسمانی را به نقشه های برقرارسازی پس از پاندمی کووید 19 و فعالیت ورزشی و جسمانی را به استراتژی ملی رشد استوار ورود کنند. در این باره سامانه رسمی کمیته بین المللی اولمپی خبر داده است. به اطلاع منبع در اظهارات مشترک آید به تأثیر کووید 19 بر رشد اجتماعی، امضا کنندگان سهم ارزنده ورزش و فعالیت جسمانی را در پیشبرد بسیار ساحه‌های مهم به مثل معارف همچون عامل رشد استوار، صلح، همکاری، همبستگی، عدالت، فراگیری اجتماعی و تندرستی بلند ارزیابی کردند. در این زمان دشوار صرف نظر از عملکردهای فوری ما، ورزش و تربیت جسمانی برای بهبود زندگی مردم مهمند. آنها به سلامتی جسمانی و روحی ما فایده می رسانند و برای برطرف کردن استرس و اضطراب کمک می کنند، گفته می شود در اظهارات. کشورهای اعضای سازمان ملل متحد مطمئنند که بازی های اولمپی و پارا المپی توکیو 2020، اینچنین همه چورابینی های ورزشی به تاخیر افتاده، هنگام دوباره برگزار شدنشان در تاریخ ورزش جایگاهی خاصی خواهند داشت. این چورابینی ها پس از پیروزی بر پاندمی همچون رمزی وحدت و یکدلی انسان ها باقی خواهند ماند. ما به تلاش های جانب های منفیت دار جهتی با تاخیر نیز برگزار کردن چورابینی ها بهای بلند می دهیم، تاکید شده است در اظهارات مذکور. فیفا، فدراسیون بین المللی فوتبال، جدول جام جهانی 2022 را در وبسایت رسمی خود نشر کرده است. این مسابقه در قطر از 21 نوامبر تا 18 دسامبر سال 2022 برگزار می شود. بازی افتتاحی جام جهانی که در آن دسته منتخب ملی قطر بازی می کند، 21 نوامبر سال 2022 در ورزشگاه البیت دایر می گردد. بازی های مرحله گروهی قهرمانی جهان 2022 تا 2 دکبر ادامه می‌یابند. بازی های هشتک نهایی از 3 تا 6 دکبر، 4 فینال 9 و 10 دکبر، نیم فینال 13 و 14 دکبر برگزار می‌شوند. بازی برای جای 3 17 دکبر در ورزشگاه بین المللی خلیفه دوحا صورت می‌گیرد. بازی نهایی جام جهانی باشد 18 دکبر سال 2022 در ورزشگاه لوسایلی شهر لوسایلی قطر برپا خواهد شد. در قهرمانی جهان 2022 در قطر 32 دسته منتخب شرکت می‌ورزد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید.
جمع آمدی تعلیمی و تمرینی دسته منتخب ملی تاجیکستان در دوشنبه در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی جریان دارد. در مشغولیت ها 24 بازیگر شرکت می ورزد. سرمربی عثمان تاشف، متخصص ازبکستانی، می گوید منتخب تاجیکستان با بازی های مرحله دوم مسابقه انتخابی قهرمانی جهان 2022 در گروه F آمادگی می بیند. وی افزود:
بچه های یک بینیم، بعد کنیم هفت ما بازم و جمع نکره بینیم بچه های آزه می بینیم اونا کنیم اونا چطور تایر گره گوشم اینا تست گرفته شیم همون سرعتاشون رو دیدنم برش کچوشون رو دیدنم برش داشتیم همون بینیم کنه بعد پلان تخت کرده پلان ساز کرده آوگوست چی کار میکنیم سینتیابر بود چطور میکنیم بازم و اکسیابر نویابر بس همون رو تایر گرفتیم.
به گفته سرمربی عثمان تاشف، منتخب تاجیکستان ماه سپتامبر در سفر در دو بازی کنترلی، 3 سپتامبر با منتخب ازبکستان و 6 سپتامبر با منتخب امارات متحده عربی رقابت میکند. بعدن در بازی رسمی 8 اکتبر در خانه با منتخب مغولستان روبرو خواهد شد. اینچنین باز یک بازی کنترلی را 13 اکتبر در مهمانی با منتخب بحرین برگزار میکند. ماه نویامبر دو بازی آخرین تیم ملی تاجیکستان در مرحله دوم مسابقه انتخابی قهرمانی جهان 2022 در گروه F برگزار میشود. فوتبال بازان تاجیک 12 نویامبر در مهمانی با منتخب ژاپن و 17 نویامبر در خانه با منتخب میانمار رقابت خواهند کرد. دوری پنجمی قهرمانی فوتبال تاجیکستان میانی دسته های زنانه همچون پرگول ترین دوری مسابقه امساله به شمار می رود. در 5 بازی 49 گل زده شد که با یک بازی 9 از 18 گل راست می آید. زبونیسای دوشنبه در مهمانی به دروازه روشنی کلوب 18 گلی به جواب زد. زیبای ناحیه دوستی دسته مهمان چشمه شهری توس را با حساب 11-0 شکست داد. خطلانی باختر در میدان خود بر دسته پنچری جلال‌الدین بلخی با حساب 17-1 پیروز شد. در بازی دیگری دوری پنجم برقی حصار دسته حاصلات فرخار را با حساب 2-0 مغلوب کرد. تنها یک بازی میانی دسته های بشکنتی ناصری خسرو و ریگر تدازی ترسونزاده با حساب مساوی و بدون گل به پایان رسید. همین طریق بعد نتیجه گیری 5 دوری مسابقه دسته های زیبا و خطلان که 13 امتیازی گرفتند در صدر جدول قرار دارند. زیبونیسا با 12 امتیاز مقام سوم را کسب نموده است. قربانگل قربانو و سرتیم یا کپیتانی دسته خطلانی باختر برادیوی آزادی گفت:
مینداری را با فدراسیون میرسونیم که از برای دختران لیگا مثل بچه خواه آزمایی کنیم بین دیگر کماندا و همین مثل همین چمپیونات ها و بازی هایی که میشود زیادتر شود این دختران هم تجربهش زیاد میشود.
چرا این نوعی مردانه نوی فوتبال رو انتخاب کردی؟
سرول باید بگم که ما اویلوی هممون ورزشگر هستیم و پدرم خود فوتبالیست بود و استاد ورزش بود. پدرم قربانوف قربان. بعد من در اویلا خوردی هستم و این سوها رو انتخاب کردم که سوهای پدرم هستن. عین حال پدرم از دنیا گذشتگی هستن و میخوام که کسب پدرم رو تا آخره دوام دهم.
در برای دسته خود چند سخن میگفتید؟
در دسته ما 15-16 دختر مشق میکنم و تمرین میکنم که ما چمپیونات ولایتی شد که ما جای اول رو گرفتیم و علال خصوص من لوچی ایگروک برامدم بازینگری بهترین برامدم و رحمت و این با من به نهایت موفقیت زیاد بود و کوشش میکنم که باز هم بیشتر سهم خود رو در سوهای ورزش و سهم خود را گذارم، بخصوص فوتبال.
شرایط ها هستند برای مشق؟
شرایط ها هستند و حاضر دیگر نوآوری های زیاد جای داده هستند و علال خصوص برای زن ها دختران به نهایت دستگیری زیاد میکنند.
شما چی ارزو دارید؟
ارزو دارم که نامبرداری ملت خش باشم، همچنان که دیگر دختران سهم خود را گذاشته هستند و اینچنان من ارزوی که در دل دارم انشاءالله عملی میگردن.
تشکر برای صحبت با شما، هم ما موفقیت ها آرزو مندیم.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه برایتان تنسیتوی خانه آبادی و خوشی های روزگار را تمنا دارم. شاد و پیروز باشید.
بر گل نگرم بوی تو آی مر بیادم، بر بوی کشم بوی تو آی مر بیادم، بر گل نگرم بوی تو آی مر بیادم، بر بوی کشم بوی تو آی مر بیادم. هر جا که یکی هر جا که یکی سر و سنوار بینمه چون آن قامتی دل جوی تو آید بیادم، آن قامتی دل جوی تو آید بیادم.
بینندگان عزیز، برنامه اخبار آزادی است با تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان. عبدالله اشرف هستم همراهتان. سرخط موضوعهای امروز پنجشنبه 23 ایول از این قرار است. قاتلان به سزای اعمالشان رسیدند. دختر 15 ساله افغان سلاح به دستانی را که والدانش را در خانه کشتند با تیر اوتوماتی پدرش به قتل رساند. در آفاتهای طبیعی امسال تلفات جانی کمتر، اما ضرر مالیوی در تاجیکستان بیشتر شده است.
امسال زیان حادثه های طبیعی بیش از 50 میلیون سومانی را تشکیل می کند.
سال گذشته ضرر حادثه های طبیعی 28 میلیون سامانی بود.
حامیان مهاجران تاجیک در روسیه برای حمایت از آسیب دیدگان بازداشت شده ناحیه خراسان در تاجیکستان صدا بلند کردند.
یک هفته گذشت ولی کسی از مقامات به جای حادثه نیامد. مردم هم برآمده فقط از مقامات طلب کمک کردند.
شرکت دولتی هواپیمایی تاجیک ایر اطلاع داد که ساعت 1 شب 24 ایول به وقت مسکو یک پرواز چارتری انجام می‌دهد. هواپیما مسافران تاجیک را از مسکو به دوشنبه می‌آورد. شرکت گفته است بنابر خالی به مسکو پرواز کردن هواپیما، نرخ چیپته از پروازهای معمولی گران‌تر بوده 34843 روبل معین شده است. بلیت هواپیما تنها طبق رویخط ترتیب داده سفارت تاجیکستان در روسیه فروخته می‌شود، اما پروازهای منتظم میان تاجیکستان و روسیه هنوز نیست. تنها پروازی بین المللی که از تاجیکستان فعال شد مسیر دوشنبه دبی دوشنبه است که شرکت فلای دبی هر هفته یک مرتبه روزهای چهارشنبه دایر میکند. قمرگل دختر 15 ساله افغان در ولایت غور از طالبان سلاح به دست که شبانه به خانه آنها حمله کرده والدانش را به قتل رسانیدن قصاص گرفت. بعد از آنی که سلاح به دستان در پیش چشمش پدر و مادرش را کشتند، با افتومات کلاشنکوی پدرش دو سلاح به دست را کشت و سومی را زخمی کرد. حالا قمرگل و برادر 12 سالش که همکنون یتیم ماندند مقامات به جای امن کوچانیدند تا از حمله طالبان در امان باشند. قمرگل در پرسجوی مفتشان حادثه‌ای به سرش آمده را چنین نقل کرد.
ببینید زکی میدارم دروازه ایتالیز ما تک تک شد. مادرم بخش داد دروازه را گفت شما کی نمیگفتن ما مجاهدین دروازه را باز کنید. مادرم دروازه را باز نکرد دروازه ایتالیز را بشکستندن. دور مادن مادر پیر من هر تر بیرون کردن هر تر تیر باران کردن بدم چشم ما آخر مجبور شدیم سال پیر خود بگرفتیم شد بزیدیم دو نفرش رو کشته شد یکی هم تیپیشی داشت دیگه خوش جنگ کردیم برادر من خود ما کمک کرد تا دیگه قومای ما دیگه همگی جمع شدن پیامادن اونا فرار کردن دیگه بیشتر نستادن اینجا
از قومای تون کسی آسف خونه بیره؟
نه نه یک قومی من مرد که مصیبت بیگانایم او رم بکشتم
سلا در پیش تو بود دارا؟
ها سلا در پیش ما
بود در اتاق تو
ها ما دو خانه داشتیم یک خانه پیر مادر مخواه بودم یک خانه من برادر مخواه بودیم
سلا پیش ما بود
دارم سلا من به پیش ما بود
مقامات افغان میگویند نیت دارند قمرگل و برادرش را به کابل پایتخت کشور کوچانند تا از حمله سلاح به دستان در امان باشند. طبق خبرهای دسترس شده اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان میخواهد قمرگل و برادرش را به حضور پذیرد و تقدیر مین بعدی زندگیشان را مطرح سازد. کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان از افزایش خسارات مالی آفت‌های طبیعی در تاجیکستان خبر می‌دهد. گفته می‌شود بسیاری از آفت‌ها نتیجه تغییریابی و یا گرمشوی اقلیم است. مقامات حالت‌های فوق‌العاده می‌گویند با وجود افزایش آفت‌های طبیعی تلفات جانی به مراتب در قیاس به سال گذشته کمتر شد. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش همکارمان برات یوسفی.
کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافعی گرجدنی میگوید بر اثر آفت‌های طبیعی در 6 ماهی سال جاری خسارات مالی نسبت به یک سال پیش تقریبا یک برابر بیشتر شده و این حادثه ها 3 برابر کمتر تلفات جانی داشته است. در حالی که در سال جاری 78 حادثه فوق‌العاده به عمل آمده و در 6 ماهی سال گذشته 401 حادثه فوق‌العاده ثبت شده بود.
В этом году ущерб составил более 50.
Имсал зиёни ҳодисаҳои табиӣ беш аз 50 миллион сомониро ташкил мекунад. Соли гузашта зарари ҳодисаҳои табиӣ 28 миллион сомонӣ буд. Соли ҷорӣ дар ҳодисаҳои табиӣ 7 нафар ва соли гузашта 22 нафар ба ҳалокат расида буд. Ҳама ин аз шароити обу ҳаво вобастагӣ дорад.
22. Но это все зависит от погодных условий.
Наҷот диҳандагони кумитаи ҳолатҳои фавқулода соли ҷорӣ дар 266 амалиёт ҷони 53 нафарро наҷот доданд. Дар ин давра 34 нафар аз ҷумла кӯдакон ва занон дар кӯлу дарёҳои кишвар ғарқ шудаанд. Сабабҳои ғарқшавӣ дар оби дарёву кӯлҳоро наҷот диҳандагон марбут ба оббозӣ дар ҷойҳои хавфнок, беназоратии волидайн ва худкушӣ меноманд.
Ҳамзамон наҷот диҳандагон дар корҳои кофтукови ва бар баровардани 40 جسد اشتراک نمودن از جمله 22 جسد غرق شدگان 14 جسد از صدمه های نقلیاتی 1 جسد از آمدن سیل و 3 جسد رو از خانه های محکم بوده یعنی برآوردن
حادثه‌های طبیعی با بیشتر خسارات مالی و جانی سیل‌فرایی بوده است. از جمله ماه می در ناحیه خراسان سیلی که در پای خسارات هنگفت و تلفات جانی داشت باعث اعتراض مردم و بستن راه دوشنبه باختر شد. رئیس کمیته حالت‌های فوق‌العاده در پاسخ به سوالی چرا در این حادثه به کمک مردم رسیدگی سریع نشد که باعث اعتراض مردم گشت، گفت روزی بستن راه نجات دهندگان و سربازان کمیته حالت‌های فوق‌العاده در جای حادثه کار می‌کردند.
ما روز 16 با معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان محترم گل‌محمدزاده 16 باز یک بار من برایش روزا گفته استادیم، ما 16 یک جای مسئلات کردوین که یک از اوتان که روز دوشنبه رفته در جایش ما ستاد میگذرونیم. این وابستگی نداشت که مردم با 17 با کوشا برامدون، بعد معاونی سروزیر دیگر مقامات با ناحیه خراسان رفتند.
اکثر حادثه های طبیعی در سال جاری زمان شروع پاندمی کرونا ویروس اتفاق افتاده است و به گفته رئیس کمیته حالت های فوق العاده نجات دهندگان این نهاد در این زمان به اصطلاح در خط سرخ کار میکردند. در این دوره 7 کارمند این کمیته با کرونا ویروس گرفتار شدند و اما آنها افرادی هستند که با این بیماری در زمان رخصتی سرایت یافتند.
در حالی که مقامات از موفقیت ها در نجات آدمان از آفات های طبیعی میگویند، ماه گذشته گروهی از ساکنان از سیل آسیب دیده ناحیه خراسان از بی‌عملی مقامات اعتراض کرده مدت راه ماشینگرد دوشنبه باختر را بستند. حالا مقامداران برای مردم آفات زده خانه میسازند، ولی بر ضد شماری از اعتراضگران پرونده جنایی باز شده. ضمناً هفته گذشته فعالان حقوق تاجیک در مسکو به نشان همراهی با ساکنان بازداشت شده ناحیه خراسان فلش موب یا یک چاره‌بینی ورزشی برگزار کردند. برای اشتراک در اعتراض بدون اجازه 10 باشنده ناحیه به جوابگاری کشیده شده، از 5 تا 15 شبانه روز حبس شده بودند. سرنوشت 6 نفر دیگر بازداشت شده ناحیه خراسان روشن نیست. با طرفداری آنها گروهی از جوانان تاجیک در مسکو ضمن بازی فوتبال نیمتنه یا فوتبالکا با عکس بازداشت شده ها را پوشیدند. تفصیلات در گزارش همکارم میرزانبی خالقزاد.
ماه می آفات‌های طبیعی در ناحیه خراسان جان 2 نفر را از بین برد، 300 خانه خراب شد. ضرر دیدگان میگویند در 3 روزی اولی حادثه کسی به سرنوشت آنها توجه نکرد و آنها شب را در منزل نزدیکان در محله های دیگر روز میکردند. آنها میگویند مجبور شدند به نشان اعتراض از بی‌توجهی منصبداران راه باختر دوشنبه را بندند. بعد از این اعتراض مقامات به ساکنان سیل‌زده کمک کرده برایشان منزل نو بنیاد کردند، اما در عین زمان با ساکنان برای این کارشان فشار آورده شده، تشبسکاران آنها را برای بی اجازه دست به اعتراض زدن بازداشت و حبس کردند. عزت امان حامی حقوق این عمل را حد نهایی بی عدالتی نسبت افراد اصل آسیب دیده می نامد. بنابر این تصمیم گرفت به طرفداری از بازداشت شده ها در مسکو مسابقه فوتبال دایر کند. ده ها مهاجر تاجیک به نشان همراهی به این چاره‌بینی همراه شدند.
یک هفته گذشت ولی کسی از مقامات به جای حادثه نیامد. مردم هم برآمده فقط از مقامات طلب کمک کردند.
بختاور جمعیف از حامیان دیگری حقوق مهاجران هم بر این باور است که باز کردن پرونده جنایی برای یک اعتراض صلح آمیز درست نیست.
آنها یکان حرفی ناجای نگفتند، کاری نکردند، فقط ارائه حقوق خود را طلب کردند و صدا بلند کردند.
گردی همایی و تظاهرات به نشان اعتراض از حوادثی که در تاجیکستان می گذرد پیوسته در روسیه برگزار می شود. 24 میلیون در راهپیمایی روز غلبه در مسکو طرفداران گروه 24 که در تاجیکستان فعالیتش ممنوع است در نزد کرمل ضد حکومت فعلی تاجیکستان گردی همایی کردند. اعتراضچیان با قرار دادگاه بازداشت و مجازات شدند. محمد صابر عبدالقهار نماینده گروه 24 میگوید اعتراض در خارج از تاجیکستان یکی از کمترین راه‌های ابراز ناراضگی از حکومت فعلی است. در تاجیکستان اعضایان این گروه افرادگرا دانسته می شوند و آنهایی که در داخل اعتراض می کنند برای سالهای طولانی روانه زندان می شوند.
بنابراین مردم مجبور می شوند در کشورهای دیگر اعتراض کنند. در داخل کشور آنها چنین اجازه و حقوق ندارند.
حقوق شناس شهرت قدرتوف بر این نظر است که نقطه عطف برای تاجیکستان قبول قانون درباره پیشوای ملت بود که به پرزیدنت امام علی رحمان مقامی اساسگذار صلح و وحدت داده شد. محض بعد این به گفته او کشور از نظام افتریتری به توتالیتری گذشت.
تمام قدرت در تاجیکستان در دست یک شخص است و معیارهای سرقانون رعایت کردن نمی شوند. حقوق و آزادی های انسان پایمال کرده می شوند. شهروندان در داخل کشور فکر خود را آزاد بیان کردن نمی توانند.
ولی فعالان تاجیک می گویند تظاهرات در مسکو و دیگر شهرهای روسیه هم می تواند برای تشکیل کننده و شرکت دارانش پیامدهای ناخوب داشته باشد. با باور آنها ساختارهای قدرتی روسیه و تاجیکستان همکاری زیچ دارند و جانب تاجیکستان بدون مشکل میتواند چنین افراد را جنایتکار اعلان کرده از مقامات روسیه استرداد او را طلب کنند. و اگر سازمانهای حقوق بشر سری وقت به قضیه دخالت نکنند، اعتراضگر به دوشنبه اخراج شده برای چندین سال به کنج زندان میروند.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
دادگاه عالی تاجیکستان حکم نهایی رجب علی آدینایف مؤسس شرکت امید 88 را صادر کرد. شیر محمد شاهیان رئیس دادگاه گفت نسبت آدینایف از روی اتهام نو تصرف مال و ملک دولتی و دیگر جنایت های اقتصادی حکم نهایی صادر گردید و به 28 سال زندان محکوم شده است. وکیل آدینایف حکم دادگاه را ناعادلانه خوانده گفت زیر حمایتش به اصطلاح گاوسود شد. شهلا عبداللهیوا موضوع را ادامه می‌دهد.
دادگاه عالی تاجیکستان با 24 سال حکم زندانی رجب علی آدینایف رئیس شرکت امید 88 4 سال دیگر زم کرده در نهایت او را برای 28 سال روانه زندان نموده است. شیر محمد شاهیان رئیس دادگاه روز 20 ایول هنگام یک نشست خبری در دوشنبه گفت با رئیس امید 88 از روی اتهامات نو حکم نهایی صادر گردید.
پرونده وارد شدم مرتبه اول برای صادر کردن یک قطار جنایت ها روبر این شرکت گناهکار دانسته میشد با حکم سودی عالی محکوم گردید. بعدتر باز پرونده نسبت اون کس وارد گردید، مساله تصرفی مال و ملک دولتی و دیگر جنایت های اقتصادی در مجموع بود.
رئیس امید 88 ماه اکتبر سال 2017 دستگیر و بعدی تنقید شدید از جانب پرزیدنت با 24 سال زندان محکوم شد. در اول مقامات او را برای برنگرداندن 171 میلیون سومانی پولی ساختمان نیروگاه روغون که وزارت مالیه همچون قرض به شرکت زیر راهبری او داده بود عیبدار کردند. اتهامی که نماینده قانونیش رد میکند.
من حجت های تصدیق کننده بانکی دارم که زیاده از 41 میلیون سومانی مبلغ سپرده است تا آغاز کردن پرونده جنایتی که به انابت نگرفتم همچون پرداخت شده. غیر از این سال 2016 علاقه قرض راغون پور را پرداخت شده بود با قرار با حلنامه سود اقتصادی.
این مصاحبه ما میگوید حکم سابق راهبر شرکت امید 88 به اساس است و پرونده به بازنگری نیاز دارد.
بینندگان ارجمند، اینجا رسیدیم به پایان برنامه اخبار آزادی. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. اخبار از این بیشتر رو در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org مطالعه کنید و در صفحه آزادی ویدیو ببینید. یادتون نرود فردا صبح برای شما رو در نوید بامدادی با نوگانی های نو منتظریم. تا آن دم خدا نگهداری حرکت شما.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی‌نمودن جمعیت به اون در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. روز 23 ایول شماری آلوده شده ها به کرونا ویروس در جهان به 15 میلیون نفر رسید و روز دویوم است که در ایالات متحده آمریکا شماری تلفات انسانی از کووید 19 رکوردی شده است، 1100 نفر گذشته است. کارمندان طبی میگویند از بس که شماری آلوده شوی های روزانه در ایالات متحده آمریکا از 66000 نفر گذشته است، احتمال افزایش از این بیشی تلفات انسانی وجود دارد در حال حاضر در مجموع در سراسر جهان شماری فوتیده ها از کووید 19 مرز 623,000 نفر را عبور کرده است. در ایالات متحده آمریکا 4 میلیون شخص آلوده شده و 143,000 حالت مرگ بر اثر ویروس در مجموع به قید گرفته شده است و این کشور در فهرست شدیداً آسیب دیده ها از کرونا ویروس در جای اول قرار دارد. هند که بعد ایالات متحده آمریکا و برزیل از نظر آلودگی به ویروس سیوم در جهان است، 1.2 میلیون نفر آلوده شده به کرونا ویروس دارد. هیئت مذاکره کنندگان از اوکراین، روسیه و سازمان امنیت و همکاری اروپا به موافقه رسیدند که شروع از 27 ایول در شرق اوکراین آتش بس رعایت می شود. دفتر پرزیدنت اوکراین روز 22 ایول گفت که رعایت رژیم آتش بس از جانب همه طرف پیش شرط مهم اجرای سازشنامه مینسک می باشد. پرزیدنت ولادیمیر زلنسکی سال گذشته وقتی سری قدرت آمد وعده داد که در منطقه های شرقی کشور دونتسک و لوهانسک نزاع‌ها خاتمه می‌یابد. سازش صلح میان جانب‌ها هنوز سال 2015 در شهر مینسک امضا شده، آلمان و فرانسه به حیث میانجی بین اوکراین و روسیه برآمد کردند. رهبران چهار کشور دکبر سال 2019 در جلسه در پاریس برای بررسی جریان صلح ملاقات برپا نمودند و بعد آن میان حکومت و جدایی طلبان اوکراینی تبادل زندانی ها صورت گرفت. ولی هنوز هم چند مسئله مثل ضرب‌الاجل انتخابات محلی، نظارت مرزها در منطقه های جدایی طلبان، خروج واحدها و تجهیزات روسیه و خلع سلاح گروه های مسلح حل نشده باقی میماند. دادگاه در شمال و غرب روسیه ولایت کاریلیا روز 22 ایول یک تاریخ شناس و فعال حقوق بشر یوری دمیتریف را با اتهام بدرفتاری جنسی نسبت دخترخواندش به 3.5 سال زندان محکوم کرد، ولی خود او و طرفدارانش اتهامات را قاطعانه رد میکنند. قبلا دادستان ها از دادگاه خواستند که دمیتریف به 15 سال زندان محکوم شود. پرونده به سال 2016 برمیگردد. دمیتریف با گمان پرنگرافی کودکان بر اساس عکس های دخترخواندش بازداشت شد. این عکس ها را مقامات در کامپیوتر او پیدا کردند. خودی او گفت که بیگناه است و عکس ها هیچ مضمون پرنگرافی ندارند و با درخواست کارمندان اجتماعی برای نظارت از رشد کودک گرفته شدند. ویکتور آنوفریف وکیل دفاعی یوری دمیتریف در بیرون تالار دادگاه شهر پترزاوسک گفت که دانشمند خود را بی‌گناه می‌حسابد و در این مرحله حکم دادگاه را مثبت ارزیابی می‌کنند.
با او تخمیناً 3.5 ماه دیگر مانده است. تخمیناً 12 نوامبر باید آزاد شود. این حسابی تخمینی است. یعنی برای انجام مهلت حبس 3.5 ماه مانده است.
یوری دمیتریف 64 ساله که اینچنین رهبری دفتر سازمان میموریال در کاریلیا میباشد گفت کارهای تحقیقاتی او در زمینه کشف جسدهای افراد کشته شده در زمان استالین کرملین را عصبانی کرده است. یک ساکن ازبکستان به دادستانی کشور شکایت و ادعا کرده است که بعد تولد سگانیکو در یک زایشگاهی فرغانه طبیبان به جای 3 کودک به او 2 نوزاد را دادند. فریده غازی و ساکن 28 ساله ولایت فرغانه ازبکستان گفته است که هنگام حامله‌داری تشخیص آبستن 3 طفل بودن او را نشان می‌داد. غازی و روز 4 ایول با راه جراحی تولد کرد و به دستش 2 طفل را دادند. فریده غازی و باور دارد که پزشکان یک کودک او را پنهان میکنند. اما مدحیه سیرقول و سردختور زایشگاه ولایت فرغانه میگوید دستگاهی تشخیص غلط کرده است و این زن نه 3 بلکه 2 فرزند در بطن داشت. ساکن ولایت فرغانه میگوید در دوره حامله‌داری 21 مرتبه تشخیص گذاشته و هر بار تشخیص نشان داده است که و آبستن 3 طفل است. فریده غازی و به بخش ازبکی رادیوی آزادی گفت که بعد چند روز تولد فرزندانش یک همشیره گفته است که او در واقع 3 کودک تولد کرد، اما یکی اش که پسر بود فوتید. تا تولد 2 دختر آخر فریده با شوهرش 3 کودک دیگر داشتند. مقامات بهداشت چخیا گفتند که در یک شبنشینی کلوبی تفریحی در شهر پراگا 68 نفر از جمله 10 فوتبالباز محلی با کرونا ویروس گرفتار شدند. در جمهوری چخ تا امروز 14324 حالت آلودگی و 360 حالت مرگ بر اثر کرونا ویروس به قید گرفته شده است. این آمار در قیاس با کشورهای دیگر اروپایی کم است، ولی هفته های اخیر افزایش یک باره حالت های آلوده شوی مشاهده می شود. هرچند خدمات بهداشت چخی اسم کلوب های ورزشی را که اعضایش به کرونا ویروس گرفتار شدند نامبر نکرد، کلوب های فوتبال اسپارتا پراگا، بوگیمیان و دوکلا پراگا گفتند که در هیئت ذخیروی و جوانان این کلوب ها حالت های آلوده شوی با کرونا ویروس به قید گرفته شد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
کمیته کارهای دین و تنظیم مراسم های تاجیکستان تصمیم گرفته است حدود 5000 داوطلب سفر حج در صورت فراهم شدن شرایط بهداشتی می توانند سال آینده یکی از رکن‌های اساسی اسلامی را اجرا کنند. این در حالی است که به دلیل خروج بیماری کووید 19 سال جاری مراسم حج به موقوف گذاشته شد. در این مدت 49 کارمند عرصه دینی تاجیکستان گرفتار این بیماری شده، یک نفر از خادمان دینی فوتیده است. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. سلیمان دولتزاده رئیس کمیته کارهای دین و تنظیم مراسم در تاجیکستان در نشست مطبوعاتی 22 ایول گفت که امسال به دلیل خروج بیماری کووید 19 رهبریت عربستان سعودی تصمیم گرفت که مراسم حج برای مسلمانان جهان را برگزار نکند. حج یکی از رکن‌های اساسی دینی اسلام است و همساله در روز عید قربان برگزار می شود. مسلمانان تاجیکستان نیز همساله تلاش میکنند که به فهرست داوطلبان سفر حج شامل شوند. به گفته مسئولان کمیته کارهای دین و تنظیم مراسم در تاجیکستان، سال جاری قرار بود حدود 5000 نفر به اماکن اسلام سفر کنند. سلیمان دولتزاده گفت
اگر وضعیت بهتر شود و اگر دیشکر پیشگویی کردن نمیتواند با چه ترتیب صورت میگیرد و هر صورت برتریت اولویت به اون نفرانی که نامه‌نویس شدن با مدونه میشوند.
شیرین نظرمدوه ساکن 60 ساله از نایه فرخور ولایت ختلان که سالهای زیاد در آرزوی سفر حج بود، دیگر انتظار این سفر در سال آینده نشد و مبلغ جمع‌آورده برای سفرش را به کار خیر صرف کرد. از جمله وی برای پزشکان و بیماران گرفتار کووید 19 لباس محافظتی و دارواری تقدیم کرد. سید مکرم عبدالقادرزاده مفتی مسلمانان تاجیکستان که نیز در نشست امروز شرکت داشت خبر داد که عید قربان امسال 31 ایول برگزار می شود، اما نماز عیدین دایر نمی شود. وی درباره نحوه انجام مراسم قربانی گفت
از بس که نماز در تمام مسجدهای جمهوری گذاشته نمی شود، افضل و بهتر و خوبتر است. اگر که انجام می دهد یک ساعت بعدی آفتاب آمدنم قربانی رو حساب یعنی قبول است، اما ثواب زیادتر و بیشتر در اون است که بعدی پیشین نیروز عید ایدی قربان قربانی رو انجام میده.
مفتی مسلمانان تاجیکستان در پاسخ به این سوال رادیو آزادی که آیا برگزاری نماز عیدین توسط شبکه‌های تلویزیونی نمایش داده می شود یا نه گفت که این موضوع در حال بررسی است. در این نشست مطبوعاتی اعلان شد که از آغاز خروج پاندمی کووید 19 در تاجیکستان 49 کارمند ساختارهای تنظیم فعالیت‌های مذهبی و خود مسئولان دینی گرفتار این بیماری همگیر شدند. حسین شاکیروف سردار بخش اتحادیه دینی کمیته کارهای دین و تنظیم مراسم‌ها در تاجیکستان گفت که متاسفانه یولداشوف حسین‌الدین امام مسجد جماعت شادابای نایه اشت از این بیماری فوتیده است.
دیمی یونی سال 2020 از بیماری برانخی خسته شد فوتیده. وقتی مونده یعنی شفای گفتند کاری خودشون انیکار ادامه داد.
وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی تاجیکستان روز گذشته خبر داد که در عموم در کشور 6967 کس به بیماری کووید 19 گرفتار شدند. در بیانیه وزارت آمده است که تاکنون 57 نفر از این بیماری فوتیدند. کارشناسان میگویند هرچند سرعت سرایت بیماری در تاجیکستان سست شده باشد هم، ولی آمار رسمی بیانگر واقعیت نیست.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت همیشه امکان دارد دستوری بستن کنسولگری های بیشتر چین در آمریکا را بدهد. این سخنان ترامپ است از آن صدا داد که وزارت امور خارجه آمریکا با کنسولگری چین در شهر هیوستن دستور داد که دوام 72 ساعت فعالیت خود را قطع کند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاری زازاده بشنوید. مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا از تصمیم بسته شدن کنسولگری چین در هیوستن حمایت کرده است. او روز چهارشنبه 22 ایول زیمن نشست خبری در کوپنهاگن گفت که حکومت آمریکا برای حفاظت از منفیت‌های خود اقدامات ضروری را انجام خواهد داد. وزارت امور خارجه چین هم گفت آمریکا دستور داده است که کنسولگری این کشور در شهر هیوستن بسته شود و این را یک اقدام تحریک آمیز و نقض قانون‌های بین‌المللی دانست. وانگ وینبین، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، روز چهارشنبه 22 ایول گفت
روز 21 ایول ایالات متحده آمریکا ناگهان طلب کرد که کنسولگری جنرالی چین در شهر هیوستن بسته شود. این یک اقوای سیاسی ایالات متحده است که به طور یک جانب رخ می دهد و جدن قانونهای بین المللی، معیارهای بنیادی تنظیم کننده روابط بین المللی و سازشنامه دو جانبه کنسولی میان چین و ایالات متحده را نقض می کند. چنین عمل غرضناک و بی اساس را که روابط چین و ایالات متحده را به هم می زند به شدت محکوم می کند. ما از ایالات متحده آمریکا تقاضا می کنیم که این قرار اشتباهی خود را بالفاصله بیکار کند، وگرنه چین در پاسخ اقدام های قانونی جوابی خواهد گرفت.
خبرگزاری ریترز به نقل از یک مقام آگاه خبر داده است که چین در حال بررسی بستن کنسولگری آمریکا در شهر ووهان است. به جز سفارت در پکین، آمریکا 5 کنسولگری در چین و یکی در هنگ کنگ دارد. تحلیلگران هم میگویند که امکان دارد چین به بستن یکی از کنسولگری های آمریکا در این کشور اقدام کند. در همین حال مارتر آرتاگو، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا که همراه با مایک پامپیو در سفری اروپایی به سر میبرد، گفته است که حفاظت از دارایی های معنوی و معلومات خصوصی شهروندان آمریکایی سبب بسته شدن کنسولگری چین در هیوستن بوده است. با گفته ای او، کشورها بر اساس کنوینسی وینا حق دخالت در امور داخلی کشوری میزبان را ندارند. خانم آرتاگوس در ادامه گفته است که امریکا نقض حاکمیت، تهدید شهروندان، دزدیدن شغل امریکایی ها و دیگر عملهای فاحش از سوی چین را تحمل نخواهد کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا جزئیات بیشتری در این باره ارائه نکرد. رابطه امریکا و چین در دوره رهبری دونالد ترامپ پرتنشتر از دوران گذشته شده است. سرزدن پندیمی کرونا ویروس از ووهان چین و پیش از آن جاری کردن مالیات گمرکی برای کالاهای تجارتی همدیگر و نیز وضع حقوق بشر در هنگ کنگ تنش میان این دو کشور را بیشتر کرده است. واشنگتن همچنین چین را به نقض حقوق اویغورهای مسلمان در منطقه شینجان متهم میکند. چین همواره اتهام نقض حقوق اویغورها را رد کرده است. Love Jesus, but they on this dargy. Love Jesus, let us in the gate as huge. Love Jesus, Zachen on the house, Rewazon, Rewazon, Ozum des Hach to Jim. Bizarre, bizarre,